مجد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. همراه ما بمونید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 در تهران همچنان مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. یک بار دیگه سلام میکنم به شما که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته، یا شمایی که ممکنه به تازگی به رادیو فردا پیوسته باشید. در این بخش تا دقایق دیگه میریم سراغ برنامه .com. اگر اهل مسائل مربوط به دنیای مجازی هستید، این برنامه رو از دست ندید که بعد از خبرها پخش میشه که مینا بهرام برای ما میخونه.
سلام شنوندگان عزیز. پارلمان اوکراین به آرسن یاسینیوک به عنوان نخست وزیر جدید این کشور رأی اعتماد داد. یاسینیوک 39 سال دارد و قبلا وزیر اقتصاد، وزیر خارجه و رئیس پارلمان اوکراین بوده است. از 450 نماینده پارلمان 371 نفر به نخست وزیری او رأی موافق دادند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روسیه را از دست دادن به اقداماتی در اوکراین که ممکن است موجب سوء تعبیر و اشتباه محاسبه شود برحذر داشت. چاک هیگل که بعد از ظهر پنجشنبه در کنفرانس خبری در مقر پیمان ناتو در بروکسل سخن می گفت، افزود آمریکا از نزدیک تمرینات نظامی روسیه را در مرز اوکراین زیر نظر دارد و از تمامیت ارضی اوکراین قویاً حمایت می کند. او گفت آمریکا از همه کشورها می خواهد به حاکمیت اوکراین احترام بگذارند و از اقدامات تحریک‌آمیز در این کشور بپرهیزند. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو همراه با مقام‌های اوکراین برای بررسی اوضاع این کشور امروز در بروکسل گرد هم آمدند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز با ابراز نگرانی از اوضاع شبه جزیره کریمه گفت روسیه باید به تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارد. سخنگوی وزارت کشور ایران در واکنش به تهدید گروه جیش العد برای کشتن گروهبان گروگان گرفته شده ایرانی گفت اقداماتی در محل در حال انجام است که نمیتوان به ذکر جزئیات آن پرداخت. حسینی امیری سخنگوی وزارت کشور به خبرگزاری ایسنا گفت هیئتی که از طرف دولت ایران به بلوچستان پاکستان سفر کرده بود اقدامات لازم را انجام میدهد. به گفته او دولت پاکستان نیز همکاری‌هایی با دولت ایران در این رابطه داشته است. جیش العد در بیانیه گفته است که حکومت ایران تاکنون هیچ گامی برای آزادی سربازان خود برنداشته و هیچ عملیات و مذاکره‌ای نیز صورت نگرفته است. جیش العد در 19 بهمن ماه 5 سرباز مرزبان ایرانی را در مناطق مرزی پاکستان به گروگان گرفت. 9 نفر در اثر انفجار کپسول گاز در قطر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی قطر، انفجار کپسول‌های گاز در رستورانی به نام استانبول در دوحه پایتخت قطر 9 کشته و 32 زخمی بر جای گذاشت. در اثر این انفجار مهیب رستوران ویران شد و خودروهای پارک شده در مقابل آن نیز آسیب دیدند. و فایل صوتی دیگری منصوب به رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و فرزندش بلال که آنها را متهم به فساد مالی می کند دیروز بر روی یوتیوب منتشر شد. مضمون این گفتگو مربوط به پرداخت رشوه است و صدای منصوب اردوغان طرف گفتگو را از گرفتن مبلغی کمتر از آن چه مقرر بود باز می دارد.
متشکرم از تو مینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی ما. اگر میتونید حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنن اخبار به خصوص اوکراین رو بروز کنن. همین الان خبر اول سایت ما این هست که حسن روحانی رئیس جمهور ایران جزئیات تازه‌ای رو از بدهی بابک زنجانی فاش کرده. همینطور میتونید خبرهای کوتاه رو به عنوان سرخط خبرها سمت چپ سایت ما مرور کنین. ادامه میدیم با .com. اگر اهل گجت هستید، اهل دنیای مجازی و تازه ترین اخبار مربوط به دنیای مجازی، همراه بشید با حامد پارسی. تو این برنامه هفتگی .com او به تازه ترین اخبار مربوط به دنیای مجازی میپردازه. ممنونیم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته و مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. همچنان بمونید با رادیو فردا هر جایی که هستید. شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه‌ای از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید. در این برنامه هم گشت و گذار رادیویی داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. بارسلون اسپانیا 24 تا 27 فوریه امسال 5 تا 8 اسفند بار دیگر میزبان کنگره جهانی تلفن همراه بود. نمایشگاهی که در آن شرکت‌های دست‌اندرکار دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید از جدیدترین دستاوردهای خودشون رونمایی کردند. اما این روزها در بارسلون چه گذشت و این کنگره جهانی چه حرفای تازه‌ای برای ما داشت؟ در این برنامه از دات‌کام برای شما از مهمترین فناوری‌هایی خواهیم گفت که در نمایشگاه امسال بارسلون از آنها پرده برداری شد.
تکنولوژی‌های امروز.
کاربران و علاقه‌مندان تکنولوژی‌های جدید و کارشناسان که امسال به بارسلون رفتند با طیف متنوعی از ابزارها و ابداعات جدید روبرو شدند. از تلفن‌ها و تبلت‌های جدید گرفته تا فناوری‌های پوشیدنی و تازه‌های نرم‌افزاری. ابزارها و نوآوری‌هایی که برخی از اونها رو پیش از این در برنامه‌های گذشته دات‌کام معرفی کرده بودیم و برخی از اونها هم از هفته‌ها قبل در لیست انتظار علاقه‌مندان فناوری‌های جدید بودند.
تلفن اندرویدی نوکیا.
نوکیا که تا اینجا در استفاده از سیستم عامل اندروید محافظه‌کارانه عمل می‌کرد و ترجیح می‌داد تلفن‌های خودش رو با سیستم عامل ویندوز راهی بازار کنه، بالاخره از یک گوشی اندرویدی رونمایی کرد. اون هم فقط چند ماه پس از اون که نوکیا به تملک مایکروسافت در اومد. این گوشی اندرویدی در این حال به بسته ای از نرم افزارهای مایکروسافت از قبیل وان درایو و اسکایپ هم مجهزه. نوکیا در توضیح چرایی تولید این گوشی اندرویدی گفته که این تلفن ارزان قیمت 120 دلاری به مایکروسافت کمک میکنه تا به بازار عمده‌ای که تاکنون از اون بی بهره بوده دست پیدا کنه. با این حال باید دید که پروژه تولید گوشی‌های اندرویدی از ماه مارس که مایکروسافت رسماً کنترل نوکیا رو در دست می‌گیره چطور پیش میره.
تبلت و تلفن همراه Z2 سونی.
فقط یک سال پس از ارائه تلفن هوشمند اکسپریا زد و 4 ماه پس از ارتقای اون به نسخه Z1، حالا سونی اکسپریا Z2 رو به مشتریان عرضه می‌کنه. Z2 صفحه نمایش 5.2 اینچی داره که 0.2 اینچ از نسخه قبلی بزرگتره. پردازشگرش 2.3 گیگاهرتزیه و یک دوربین 20.7 اینچی و یک رم 3 گیگابایتی داره. سونی همزمان تبلتی 10 اینچی رو هم با همین نام راهی بازار کرده که از آیپد ایر اپل هم باریکتره، دوربین 8.1 مگاپیکسلی داره و از 3 گیگابایت رم برخورداره.
دستبند هوشمند سونی.
اما سونی در نمایشگاه امسال بارسلون علاوه بر موبایل و تبلت سری Z2 از یک دستبند هوشمند هم رونمایی کرد که علاوه بر رصد کردن حرکت‌های روزانه شما، دریافت ایمیل، پیامک و توییتر جدید رو از طریق لرزاننده به شما خبر میده. این دستبند هوشمند که امکان پخش موسیقی رو هم به کاربر خودش میده، چرخه خواب کاربر رو مرور میکنه و از طریق بلوتوث یا فناوری ارتباط پیرامونی اطلاعات خودش رو به تلفن همراه کاربر ارسال میکنه. سونی به زودی برای دستبندی و تحلیل این اطلاعات اپلیکیشن ویژه‌ای رو راهی بازار میکنه.
نسخه جدید ساعت هوشمند سامسونگ.
اما سامسونگ از 2 نسخه جدید از ساعت هوشمند خودش گلکسی گیر رونمایی کرد. گلکسی گیر 2 به حسگری برای ثبت ضربان قلب کاربر مجهزه و به اون امکان کنترل پخش موسیقی و همچنین هدایت تلویزیون رو میده. نسخه اصلی این ساعت هوشمند همچون گلکسی گیر 1 به دوربین مجهزه، اما نسخه دیگر این دستگاه موسوم به نیو دوربین نداره. هر 2 دستگاه مجهز به سیستم عامل لینوکسی تایزن هستند که به نظر میرسه به زودی به سیستم عامل اصلی دستگاه‌های تولیدی سامسونگ بدل میشه.
سامسونگ گیر فیت.
سامسونگ اما یک دستبند هوشمند موسوم به گیر فیت هم راهی بازار کرده که با یک صفحه منحنی شکل به ثبت و ضبط فعالیت‌های حرکتی کاربر می‌پردازه. این دستگاه که کاربر را از دریافت ایمیل و پیامک‌های تازه هم باخبر می‌کنه، سبک‌تر از ساعت هوشمند سامسونگ و البته به دوربین مجهز نیست.
گلکسی S5.
تازه ترین تلفن هوشمند سامسونگ اونقدر هم که همه منتظرش بودن نظرها رو به خود جلب نکرده. در هفته های منتهی به رونمایی این محصول جدید همه منتظر یک تلفن همراه با صفحه نمایش دارای انحنا بودند و دست کم انتظار داشتند که گلکسی S5 جهشی قابل توجه نسبت به آخرین محصول سری گلکسی یعنی گلکسی S4 داشته باشه. با این حال این تلفن جدید به لحاظ سخت افزاری این ویژگی ها رو داره. صفحه نمایش 5.1 اینچی داره، دوربین 16 مگاپیکسلی داره، پردازشگر 2.5 گیگاهرتزی داره و شاید نخستین تلفن همراه اندرویدیه که با نسخه ارتقا یافته اندروید کیتکت راهی بازار شده. با این حال این تلفن همراه جدید 15 گرم از گلکسی S4 سنگین تره. در این حال این تلفن جدید به یک حسگر تشخیص دهنده اثر انگشت و همچنین ابزارهایی برای کنترل و ثبت فعالیت‌های بدنی و ضربان قلب شما مجهزه. گرچه مشخص نیست چقدر این دو ویژگی میتونن هواداران آیفون 5S رو که حسگر اثر انگشت داره به خود جذب کنن. یک ویژگی قابل توجه دیگه در این محصول جدید امکان بازسازی عکس‌هایی که مشکل فوکوس دارن. با گلکسی S5 شما میتونید پس از گرفتن عکس هم با کلیک روی بخشی از عکس روی اون فوکوس کنید. گلکسی S5 از ماه آوریل امسال فروردین 93 در دسترس کاربران آمریکایی تلفن همراه قرار میگیره.
مرورگر اپرا مکس.
اما اپرا هم که ارائه کننده مرورگرهای اینترنتیه، مرورگر جدیدی رو در بارسلون معرفی کرد که ادعا میشه مصرف اینترنت کاربر رو تا حد قابل توجهی پایین میاره. این مرورگر که اپرا مکس نام گرفته، اطلاعات درخواستی کاربر رو پیش از دریافت در سرورهای منبع اطلاعات فشرده سازی میکنه و مدعیه که تا 50% مصرف پهنای باند کاربر رو پایین میاره. اپرا مکس در حال حاضر در دسترس کاربران اندروید قرار گرفته، اما اپرا در حال کار برای ارائه نسخه ای از این برنامه برای آیفون هم هست.
یوتافون.
سال گذشته همین روزا از تلاش یک شرکت روسی برای تولید تلفن همراهی با دو صفحه نمایش گفتیم. صفحه نمایشی تمام رنگی مثل همه صفحه نمایش‌هایی که این روزها در تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها می‌بینیم و صفحه نمایشی سیاه و سفید و کم مصرف مثل اونچه که در کتابخانه‌های دیجیتالی مثل کیندل سراغ داریم. امسال نمایشگاه بارسلون شاهد رونمایی از نمونه اولیه‌ای از این ابزار ترکیبی بود. یوتافون تلفن همراهیه که در جلو و پشت خودش دو صفحه نمایش داره و کاربر اون همزمان یک تلفن همراه اندرویدی و یک کتابخانه دیجیتال رو در جیب خودش قرار میده. یوتافون که پیش بینی میشه در اوائل سال 2015 به تولید و عرضه انبوه برسه، احتمالاً 600 تا 700 دلار قیمت خواهد داشت.
باتری هدایت پذیر از طریق بلوتوس.
اما ابزار دیگه‌ای که امسال در بارسلون رونمایی شد یک باتری هدایت پذیره. این ابزار که ابعادی مثل یک باتری قلمی داره، در واقع محفظه‌ای برای باتری‌های نیم قلمی که از طریق بلوتوس به تلفن همراه وصل میشه و به کاربر امکان میده با تلفن همراهش اون رو فعال و غیر فعال کنه. این ابزار شاید بیشتر به کار پدر و مادرهایی بیاد که کودک خودشون رو با یک اسباب بازی الکترونیکی سرگرم میکنن، اما پس از مدتی میخوان بدون اون که اسباب بازی رو از دست کودکشون خارج کنن، سر و صدای اون رو متوقف کنن. قیمت این باتری هدایت پذیر 35 دلاره و تولید کننده اون اپلیکیشن هایی رو برای اندروید و آیفون ارائه کرده که از طریق اون بشه فعالیت باتری رو کنترل کرد. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.